تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. درگیری های شدید میان جناح‌های رقیب در شرق افغانستان که از شامگاه گذشته آغاز شده امروز ادامه یافته است. گزارش ها حاکی است در درگیری جدید میان نیروهای محمد اسماعیل خان فرماندار هرات و امان الله خان یک فرمانده مخالف محلی در منطقه زیرکوه در نزدیکی پایگاه هوایی شیندن در استان هرات دست کم 11 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. افغانستان نسبت به جناح تندروی اسلامی پاکستان که اینک کنترل ایالت مرزی شمال غربی و بخشی از قدرت را در بلوچستان پاکستان در اختیار گرفته ابراز نگرانی کرده است. عبدالغفار خان معاون وزیر خارجه افغانستان به خبرگزاری رویتر گفت که موفقیت جناح راست مذهبی در انتخابات اخیر پاکستان میتواند به تجدید قوای بقایای طالبان و القاعده در داخل پاکستان بیانجامد. ائتلاف متحده مجلس عمل متشکل از 6 گروه اسلامی روز جمعه گذشته به طور رسمی کنترل یک ایالت مرزی پاکستان را به دست گرفت و روز گذشته سهمی از قدرت را در بلوچستان پاکستان کسب کرد. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان همراه شماری از وزیران کابینه آن کشور برای شرکت در کنفرانس دوم بن راهی آلمان شده است. کنفرانس دوم بن که هیئت‌های نمایندگی حدود 25 کشور جهان از جمله ایران در آن شرکت دارند، فردا با سخنان صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر گشایش می‌یابد. در این کنفرانس یک روزه نگرانی‌های موجود درباره امنیت، بازسازی و ایجاد یک نظام دموکراتیک در افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برای گفتگو با رهبران چین و امضای قراردادهای همکاری امروز به آن کشور سفر می‌کند. وزارت خارجه چین اعلام کرده است پوتین در سفر به آن کشور فردا با پرزیدنت جیانگ زمین و نیز با هو جین تائو دبیرکل جدید حزب کمونیست آن کشور دیدار خواهد کرد. کاخ کرملین محور گفتگوها را در سفر پوتین به چین شامل تروریسم، عراق و کره شمالی اعلام کرده است. بازرسان سازمان ملل در عراق امروز با بازدیدهای غیرمنتظره از دست کم 3 مکان در نزدیکی بغداد به جستجوهای خود در پی سلاح‌های ممنوعه ادامه دادند. امروز 4مین روز کار بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق بود. در همین حال 2 مقام ارشد ایالات متحده قرار است امروز برای گفتگو با متحدان ایالات متحده درباره بحران عراق سفر خود را به اروپا و ترکیه آغاز کنند. تدابیر امنیتی در اورشلیم، بیت المقدس امروز به دنبال هشدارهای دائر بر امکان حملات تروریستی تازه افزایش یافته است. این هشدارها در حالی صادر شده است که در جریان خشونت‌های شب گذشته در نوار غزه 2 فلسطینی کشته شدند و نیروهای اسرائیلی خانه‌های 3 عضو گروه اسلامی حماس را در بیت لحیا ویران کردند. میلیون‌ها تن در سراسر جهان امروز اول دسامبر به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز راهپیمایی‌ها و برنامه‌هایی را به منظور بالا بردن سطح آگاهی نسبت به این بیماری مرگبار که همچنان در جهان وسعت می‌یابد برگزار کردند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل که هفته گذشته انتشار یافت، بیش از 40 میلیون تن در جهان به ویروس HIV که به بیماری ایدز منجر می‌شود مبتلا هستند. در همین حال نایجل فیشر معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان خواستار اقداماتی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ایدز در آن کشور شده است. وی همچنین اشاره کرد که در ایران موارد ابتلا به ویروس HIV و بیماری ایدز در سال 2001 میلادی در مقایسه با سال پیش و سال 1999 میلادی 3 برابر افزایش نشان می‌دهد. در ایران مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی از آیت الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری خواست اظهاراتش را درباره نامیدن مجلس تشخیص مصلحت نظام به عنوان قوه چهارم کشور اصلاح کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران کروبی امروز در مجلس تأکید کرده است که قوای حاکم بر کشور طبق قانون اساسی 3 قوه‌اند و قوه چهارمی وجود ندارد. وی افزوده است که اگر مقامات اظهاراتی اینگونه بیان کنند، رفته رفته ممکن است برخی نهادها نیز به عنوان قوه پنجم، ششم و بیشتر مطرح گردند. محمد صادق آل محمد وکیل مدافع شهرام جزائری متهم ردیف اول پرونده مفاسد اقتصادی نسبت به محکومیت موکلش در یک دادگاه عمومی تهران اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وکیل مدافع شهرام جزائری با بیان اینکه موکلش از بابت حکم صادره در ناباوری مطلق به سر می‌برد، اظهار داشته است که وی هنوز نمی‌تواند بپذیرد که چنین حکم شدیدی برایش صادر شده است و خود را بیگناه و اعمالش را در نهایت صداقت و درستی می‌داند. شهرام جزائری بازرگان 33 ساله به اتهام فساد مالی و پرداخت رشوه به 27 سال حبس، جزای مالی و 50 ضربه تازیانه محکوم شده است. و سرپرست گروه باستانشناسی بین المللی شهر سوخته در ایران از کشف یک نیایشگاه باستانی مربوط به 4800 سال پیش در شهر سوخته خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، دکتر منصور سجادی امروز گفت در ادامه کاوش در شهر سوخته زابل، باستانشناسان در بخش بناهای یادمانی این محوطه باستانی موفق به کشف یک معبد در عمق 6 متری زمین شدند. وی افزوده است در این معبد یک نوع آتشگاه به معنای اجاق بزرگ و پیکرهایی نیز کشف شدند.
در دقایق آینده برنامه بخش فارسی رادیو آزادی، ورزش دوستان خبرهای ورزشی را می شنوند. جویندگان تازه ها بر پایگاه های اینترنت از دو سایت اینترنتی، سایت فروغ فرخزاد و سهراب سپهری، شاعران بزرگ معاصر ایران، آشنا می شوند. و شنوندگان وفادار برنامه پزشکی ما پای سخن دکتر منصور مصلحی خواهند نشست که درباره مضرات مصرف آنتی بیوتیک سخن خواهد گفت و بعد در پیوند با روز جهانی ایدز گزارشی برای شما خواهیم داشت. و ما وقت شنیدن اخبار ورزشی روز است از همکارم اردوان نیکنام. با سلام به شما شنونده گرامی رادیو آزادی. حسین رضازاده دارنده 3 مدال طلای 72 دوره مسابقات وزن برداری قهرمانی مردان جهان میگوید از اینکه در ایران به دنیا آمدم و در اردبیل چشم به جهان گشودم بسیار خرسندم. رضازاده در مورد پیشنهاد نعیم سلیمان اغلو از اعضای فدراسیون وزن برداری ترکیه مبنی بر عضویت رضازاده در تیم وزن برداری ترکیه در بازی‌های المپیک 2004 آتن گفت من این پیشنهاد را رد کردم و قصد دارم دوران فعالیت ورزشی خود را در کشور خودم بگذرانم. قوی ترین مرد جهان افزود چنین پیشنهادی از سوی آمریکایی ها هم به من شده بود که آن را نیز نپذیرفتم. حسین رضازاده در رقابت های وزن برداری قهرمانی مردان جهان در ورشو لهستان با به دست آوردن 3 مدال طلای دسته به اضافه 105 کیلوگرم این مسابقات رکورد جهانی این رشته را نیز در حرکت دو ضرب شکست و به عنوان بهترین وزنه‌بردار مرد جهان انتخاب شد. فوتبال. دور رفت مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز شنبه با برگزاری دیدارهایی پیگیری شد. در این دیدارها پرسپولیس تهران، فجر سپاسی شیراز، پاس و پیکان و برق تهران حریفان خود را شکست دادند و سایپای تهران و برق شیراز به تساوی رسیدند. پرسپولیس در تهران میزبان ملوان انزلی بود که در این دیدار پرسپولیس 2-0 با گلهای رضا جباری دقیقه 48 و بهروز رهبری فر دقیقه 75 از روی نقطه پنالتی به پیروزی رسید. در همین دیدار پایان رأفت مهاجم تیم پرسپولیس در دقیقه 55 از زمین بازی اخراج شد. دیدار دو تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان با پیروزی 3-2 فجر سپاسی به پایان رسید. سیاوش اکبرپور، مجتبی زارعی و مهرزاد معدنچی برای فجر سپاسی گل زدند. حمیدرضا خدمتکاری و علیرضا دقاقله برای صنعت نفت 2 گل فجر را جبران کردند. پاس تهران دیروز در ورزشگاه اختصاصی خود با نتیجه 3-1 فولاد خوزستان را بدرقه کرد. در این بازی جواد نکونام و محسن بیاتی نیا دو گل برای تیم پاس تهران به ثمر رساندند. در ادامه این بازی ها تیم فوتبال پیکان تهران در یک بازی بسیار پرگل 6-2 همشهری خود فجر سپاه تهران را از پیش رو برداشت. علی اصغر مدیر روستا مهاجم کهنکار پاس در این بازی هتریک کرد، یعنی 3 گل به ثمر رساند. بهمن طهماسبی، امیر هوشنگ شریفی نیا و علی ابراهیمیان مجموعه کارنامه پاس را در این بازی به 6 گل افزایش دادند. برق تهران و تربیت خراسان با هم بازی کردند که تیم تهرانی میزبان خود را با 1 گل شکست داد. و سایپای تهران و برق شیراز در کرج پس از 90 دقیقه نتوانستند گلی از دروازه یکدیگر بگذرانند. اما فوتبال در باشگاه‌های اروپا، امشب دیدار بزرگ و حساس و حماسی دو تیم قرمز پوش لیورپول و منچستر یونایتد گرمابخش جام باشگاه‌های برتر انگلستان است. اما در بازی‌های دیشب لیگ برتر انگلستان، آرسنال با 3 گل روبر پیرس تیری آنری 2 گل توانست استون ویلا را 3-1 شکست دهد. بیرمنگام و تاتنهام به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. بلکبرن روورز 2-1 از سد فولم گذشت. چلسی توانست با 3 گل ساندرلند را مغلوب کند. منچستر سیتی 2-0 نتیجه بازی دیگری بود و وست برومیچ آلبیون 1-0 میدلزبرو را شکست داد. در اسپانیا هفته 12 لالیگا مسابقات باشگاه‌های این کشور ادامه یافت و طی آن تیم اوساسونا با 1 گل بر اتلتیکو مادرید چیره شد. در بازی‌های امشب بارسلونا به خانه رئال سوسیداد صدرنشین مسابقات خواهد رفت و رئال مادرید از سویل پذیرایی خواهد کرد. اما کالچو جام باشگاه‌های سری آی ایتالیا هفته 12 این بازی‌ها با بازی دو تیم رجینا و کیوو و تساوی 1-1 این دو تیم دنبال شد. یک شنبه شب در این چارچوب آس روم با یوونتوس، دو تیم بزرگ و قدر این سلسله بازی‌ها، با هم دیدار خواهند کرد. آس میلان با امپولی بازی دارد و برشا در زمین اینتر میلان مساف خواهد داد. به دنبال خبرهای روز ورزشی که شنیدید، نوبت گزارش اینترنت است. در گزارش امروز اینترنت همکارم بهنام ناطقی به سایت‌ها یا پایگاه‌های اینترنتی می‌پردازد که نام بزرگان شعر معاصر فارسی را بر خود دارد.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به چند وبسایت مربوط به بزرگان شعر معاصر، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری. پدید آورندگان وبسایت مفصل و خوش سلیقه‌ای به نام فروغ فرخزاد.org در مقدمه‌ای که بر کار خود نگاشتند می‌نویسند که هدف از به وجود آوردن این وبسایت ارائه مجمعی گشاده و بین‌المللی برای تمام کسانی است که شعر و زندگی فروغ آنها را لمس کرده است. آنها می‌نویسند که از طریق این وبسایت می‌خواهند محققان و کارشناسان بیشتری را در جهان به تعمق و بررسی جنبه‌های مختلف شعر فروغ فرخزاد ترغیب کنند. سایت فروغ فرخزاد.org مجموعه غنی و یگانه عرضه می کند درباره فروغ که دسترسی به مطالب آن به طور یک جا می تواند هر جستجوگر علاقه‌مندی را خوشنود سازد. ویژگی این سایت تلاشی است که تهیه کنندگان برای گردآوردن اشعار فروغ و عرضه آنها به زبانهای فارسی، انگلیسی و حتی فرانسه انجام دادند، در کنار مقالاتی به انگلیسی و فارسی در تجزیه و تحلیل اشعار فروغ و همه اینها همراه با یادگارهایی از فروغ، دستخط او و همچنین صدای او. معروفترین اشعار فروغ فرخزاد با صدای خود او تنها 1 کلیک به روی موش کامپیوتر با علاقه‌مندان فاصله دارد.
همین هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
ترجمه انگلیسی اشعار فروغ و تجزیه و تحلیل آنها از کتاب‌های مختلف جمع‌آوری شدند. مثلا ترجمه شعر تولدی دیگر را از کتابی تحت عنوان از پست و بلند ترجمه نوشته کریم امامی بیرون آوردند. ترجمه‌های قشنگی از احمد کریمی حکاک از اشعار دیگر فروغ در اینجا هست و بعضی ترجمه‌های انگلیسی نیز از کتاب آقای مایکل هیلمن به نام A Lonely Woman برگرفته شدند. علاوه بر اینها نمونه‌های برگزیده از مصاحبه‌های فروغ به انگلیسی و فارسی پیدا می‌کنیم. در کنار نوشته‌هایی از خانم فرزانه میلانی و آقایان مایکل هیلمن و کریم امامی درباره فروغ و عکس‌هایی از فروغ. یکی از منابع غنی این سایت فهرست پیوندهای برگزیده است به سایت‌های مربوط به ادبیات زنان، حقوق زن در ایران و همچنین چند سایت کلی‌تر مربوط به امور زنان. سایت فروغ فرخزاد.org را مؤسسه‌ای به نام اومگا پروداکشنز که در سان دیگو کالیفرنیا مقر دارد درست کرده است. ده ها سایت اینترنتی به همت علاقمندان سهراب سپهری شعرهای از او را عرضه می کنند. اما برای مطالعه اشعار سهراب سپهری شاید هیچ سایتی در روی اینترنت به قنای سایت ساده اما پرباری نباشد که در بخش ادبیات مجموعه ایران اکتور.com زیر عنوان سهراب سپهری عرضه شده است. به این سایت می توان از طریق آدرس اینترنتی زیر دسترسی پیدا کرد: www.iranactor.com/bells. در این سایت در یک صفحه اینترنتی 137 شعر کوتاه و بلند سهراب سپهری ارائه شدند زیر طبقه بندی 8 کتاب او که خواننده با کلیک زدن روی عناوین هر یک از اشعار میتواند اصل شعر را به فارسی مطالعه کند. با وجود سایت این چنین دیگر نیازی به حمل کتاب نیست. در هر گوشه از دنیا میتوان کامپیوتری مرتبط با اینترنت پیدا کرد و هر یک از اشعار سهراب سپهری را خواند یا روی چاپگر فرستاد. سایت های متعددی دیگری نیز به عرضه آثار سهراب سپهری اختصاص داده شدند، از جمله فصلی از سایت تماشا.com، فصلی از سایت ایرانانلاین.com و همچنین در سایت ایرانیان.com فصلی به اشعار سهراب سپهری اختصاص یافته با صدای آقای خسرو شکیبایی، هنرپیشه سینما و رادیو تلویزیون.
اهل کاشان، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن زوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان.
سایت پرسپولیس.com مجموعه از 18 نقاشی از سهراب سپهری را به تماشا گذاشته. سایت فرندزنوم 2000 در بخشی از مجموعه سایت های geocities.com علاوه بر بیوگرافی سپهری و نمونه های از اشعار او در یک کارگاه ترجمه به کاربران امکان می دهد که ترجمه انگلیسی خود را از اشعار او در آنجا پست کنند و سرانجام از طریق آدرس اینترنتی www.50connect.co.uk/turner/persian به سایت شاعر و روانشناس انگلیسی مارتین ترنر دسترسی پیدا می‌کنیم که در آن ترجمه انگلیسی 12 شعر از سهراب سپهری همراه با مقدمه مفصلی بر شعر صدای پای آب قرار گرفته است.
گزارش اینترنت بود، معرفی دو سایت اینترنت، دروغ فرخزاد و سهراب سپهری، از همکاران به نام ناطقی. دکتر منصور مصلحی در گزارش پزشکی این برنامه رادیو آزادی میگوید آنتیبیوتیک جان میلیون ها نفر را نجات داده و طول عمر بشر را زیاد کرده است. این درست، اما در دنیایی که از سوی کمبود یا اصولا فقدان دارو و درمان روزانه جان هزاران نفر را میگیرد،
در سوی دیگر آن که افراد در مصرف همه چیز از جمله دارو بر حیات بشر حاکم است، در مصرف آنتیبیوتیک هم چندان افراد می شود که در بسیاری موارد نتیجه معکوس می دهد. دکتر منصور مصلحی.
از سال 1940، یعنی از تقریباً 62 سال پیش، آنتیبیوتیکا به صورت پرمصرف ترین داروها در آمدن و برای درمان بیماری های عفونی ازشون استفاده میشه و میشه گفت که جان میلیون ها نفر را هم نجات دادن و باعث شدن که بر طول عمر بشر اضافه بشه و همینطور جلوی مرگ و میر بچه ها به مقدار خیلی زیادی گرفته بشه. ولی باید توجه داشت که مصرف آنتیبیوتیکا فقط نافع نیست، بلکه مصرف غیر منطقی این داروها میتونه خطرهای خیلی زیادی داشته باشه. به این معنی که اگر موقعی که بیماری غیر میکروبی در بدن وجود داره، مثلا فرض کنید یک عفونت ویروسی، آنتیبیوتیک مصرف شه، نه تنها بیماری ویروسی درمان نمیشه، بلکه میکروب هایی که به طور عادی در بدن وجود دارن و ایجاد بیماری نمی کنند هم سر بر می دارن و بیماری های جدیدی ایجاد می کنن. نکته ای که الان مورد توجه همه قرار گرفته در همه کشورها این هست که تقریبا در یک سوم موارد استفاده از آنتیبیوتیک زیر فشار مریض انجام میشه. یعنی بیمارها پزشک رو زیر فشار قرار میدن که برای یک سرماخوردگی ساده براشون آنتیبیوتیک بنویسن، چون فکر میکنن که تنها راه درمانشون آنتیبیوتیک هست. این مخصوصا برای پزشکان اطفال گرفتاری خیلی بزرگی ایجاد کرده، برای اینکه پدر مادرها اگر به یک پزشک مراجعه کنن برای تب بچهشون و پزشک تشخیص بده که برای درمان این بیماری احتیاج به آنتیبیوتیک نیست و پدر مادر اصرار کنن برای گرفتن آنتیبیوتیک و نگیرن آنتیبیوتیک رو، تنها اتفاقی که میفته این هست که مریض از مطب یه دکتر به یه دکتر دیگه مراجعه میکنه و بالاخره اینقدر دکتر عوض میکنه تا موقعی که یکی از این دکترها آنتیبیوتیک رو بنویسه و بده. مشکلی که این کار ایجاد میکنه این هست که در اثر مصرف غیر منطقی آنتیبیوتیک مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک پیدا میشه و موقعی که مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک پیدا شد، موقعی که احتیاج به آنتیبیوتیک است، دیگه به کار بردن آنتیبیوتیک اثر خودش رو نخواهد داشت. چه موقع مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک پیدا میشه؟ در درجه اول موقعی که آنتیبیوتیک در موردی که نباید به کار بره به کار برده میشه. مثلا فرض کنید در یک انفلوانزا موقع که آنتیبیوتیک به کار میبرن دو سه بار در طی سال، حالا اگر کسی که دچار انفلوانزا بوده و آنتیبیوتیک مصرف کرده دچار ورم عفونی و میکروبی لوزه ها بشه یا دچار عفونت میکروبی دستگاه تنفس بشه، آنتیبیوتیک بهش تجویز بشه، اثری نخواهد کرد. دلیل دیگه برای پیدا شدن مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک این است که بیمار یا پدر مادر بچه بیمار به اصرار از دکتر آنتیبیوتیک میگیرن و این آنتیبیوتیک واقعا لازم هم هست. مثلا برای یک عفونت لوزه برای 10 روز احتیاج به آنتیبیوتیک هست، یا برای یک عفونت میکروبی گوش میانی به 14 روز آنتیبیوتیک احتیاج است. ولی بعد از 3-4 روز موقعی که عوارض و علائم بیماری کاهش پیدا میکنه، پدر مادر در مورد خودشون یا در مورد بچه‌شون آنتیبیوتیک رو متوقف میکنن و این باعث میشه که میکروب ها دوباره سر بر میدارن و بار بعد دیگه با آسونی با آنتیبیوتیک جواب نمیدن. یک گرفتاری دیگه که با آنتیبیوتیک ها پیدا میشه و دیگه از دست دکترها و مریض ها هم کاری برای ساخته نیست این هست که کسانی که دامداری میکنن، یعنی کسانی که گاو و گوسفند یا مرغ و جوجه پرورش میدن، اینها از آنتیبیوتیک ها برای جلوگیری از مرگ و میر دام هاشون یا برای چاق کردنشون استفاده میکنن و آنتیبیوتیکی که به این ترتیب مصرف میشه وارد بدن مصرف کننده گوشت میشه و تمام اون عوارض آنتیبیوتیک رو ایجاد میکنه بدونه که هیچ نفعی به آدم برسونه. به همین جهت باید توجه کنید که آنتیبیوتیک ها در واقع شمشیرهای دولبه‌ای هستن که هم میتونن نافع باشن هم میتونن بسیار مضر و مصرفشون حتما باید به طور منطقی و زیر نظر پزشک انجام بگیرید.
در مصرف آنتیبیوتیک دقت و اغماض کنید. دکتر منصور مصلحی در گزارش پزشکی این برنامه رادیو آزادی با شما سخن می گفت. امروز اول دسامبر دهم آذر ماه روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که همکنون بیش از 40 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس HIV و بیماری ایدز مبتلا هستند که نیمی از مبتلایان را زنان تشکیل می‌دهند. در ایران آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که حدود 4000 بیمار مبتلا به ویروس HIV و ایدز شناسایی شدند، اما کارشناسان شمار واقعی مبتلایان را حدود 30000 نفر تخمین می‌زنند. این در حالی است که بنابر گزارش همکارم گلناز اسفندیاری تاکنون برنامه جدی برای پیشگیری از شیوع بیماری ایدز در ایران به اجرا گذاشته نشده است.
ایدز در جهان با چنان سرعتی در حال گسترش است که مدیر اجرایی برنامه ایدز سازمان ملل هفته گذشته همزمان با انتشار گزارش سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی درباره شیوع ایدز در کشورهای مختلف از آن به عنوان یکی از مهمترین چالش‌ها در برابر ثبات بین‌المللی یاد کرد. امروز هم یکی از مقامات سازمان ملل با اشاره به گسترش ایدز در کشورهای آسیای میانه به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و گفته است که در ایران آمار رسمی برنامه ملی ایدز حاکی از آن است که در سال 2001 شمار مبتلایان به ایدز در مقایسه با دو سال قبل از آن 3 برابر افزایش یافت. استفاده از سرنگ‌های آلوده میان معتادان تزریقی را مقامات رسمی ایران از علل اصلی شیوع ایدز میان این قشر جامعه عنوان کردند. اما سازمان ملل گفته است که شمار بسیاری از افراد هم بر اثر روابط جنسی حفاظت نشده به ویروس HIV آلوده شدند. در ایران تا کنون حدود 4000 بیمار مبتلا به HIV و ایدز شناسایی شده، اما کارشناسان شمار واقعی مبتلایان به این ویروس مرگبار را بین 20 تا 30 هزار نفر برآورد می کنند. این در حالی است که علی‌رغم افزایش انتشار مطالب مربوط به ایدز در رسانه‌ها، ناظران می گویند برنامه جدی و مؤثری برای پیشگیری از شیوع آن در ایران اجرا نشده است. چندی پیش هم بحث گنجاندن بخشی درباره راه‌های پیشگیری از ابتلا به ایدز در کتب درسی مطرح شده بود که هنوز معلوم نیست که عملی شود. در گزارش مشترک سازمان بهداشت جهانی و برنامه ایدز سازمان ملل که هفته گذشته منتشر شد، در بخش مربوط به کشورهای خاورمیانه به شیوع ایدز در ایران و لبنان اشاره شده بود و نوشته شده بود که همکنون ایدز بیشتر میانه معتادان تزریقی ایران شیوع پیدا کرده است، اما اگر برنامه‌های جدی پیشگیری اجرا نشود، این بیماری مرگبار در میانه سایر قشرهای جامعه نیز شیوع پیدا خواهد کرد. چندی پیش هم معاون وزیر بهداشت ایران گفت نباید که اشتباهات گذشته خود را تکرار کنیم و باید برنامه‌ای را برای آگاه‌سازی مردم در مورد خطرات ایدز به مرحله اجرا درآوریم. وی همچنین گفت که صحبت درباره ایدز در ایران نباید به یک تابو یا یک موضوع غیرقابل بحث تبدیل شود. امروز هم دکتر مینو مهرز از اعضای کمیته کشوری مبارزه با ایدز در گفتگوی با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به نقش آموزش در کاهش گسترش ایدز در سایر نقاط دنیا گفته است باید آموزش از طریق رسانه‌های جمعی به طور مداوم در قالب فیلم، عکس و پوستر برای گروه‌هایی که در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند اجرا شود که متأسفانه همکاری از جانب رسانه‌ها در این زمینه بسیار محدود بوده است.
با گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز، فرصت من هم در این برنامه به پایان رسید. امیدوارم که در یک ساعت و نیم آینده همچنان با ما بمانید تا شما را در جریان مهمترین رویدادهای روز در چهار گوشه جهان قرار دهیم. در یک ساعت و نیم آینده همکارم امین مصدق کاتوزیان با شما خواهد بود و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی برنامه‌های رادیو آزادی نیز بار دیگر درباره پایان کار رادیو آزادی و آغاز به کار بلافاصله رادیو فردا با شما سخن خواهد گفت.
فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. درگیری های شدید میان جناح‌های رقیب در شرق افغانستان که از شامگاه گذشته آغاز شده امروز ادامه یافته است و دست کم 11 تن در این درگیری ها کشته شدند. افغانستان نسبت به جناح تندروی اسلامی پاکستان که اینک کنترل ایالت مرزی شمال غربی و بخشی از قدرت را در بلوچستان پاکستان در اختیار گرفته ابراز نگرانی کرده است. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان همراه شماری از وزیران کابینه آن کشور برای شرکت در کنفرانس دوم بن راهی آلمان شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای گفتگو با رهبران چین و امضای قراردادهای همکاری امروز به آن کشور سفر می‌کند. بازرسان سازمان ملل در عراق امروز با بازدیدهای غیرمنتظره از دست کم 3 مکان در نزدیکی بغداد به جستجوهای خود در پی سلاح‌های ممنوعه ادامه دادند. فلسطینیان می‌گویند نیروهای اسرائیلی در حمله‌ای به یک شهرک در نوار غزه 2 فلسطینی را کشته و 4 تن را زخمی کردند. میلیون ها تن در سراسر جهان امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز راهپیمایی ها و برنامه هایی را به منظور بالا بردن سطح آگاهی نسبت به این بیماری مرگبار که همچنان در جهان وسعت می‌یابد برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرده است که صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری استاد دانشگاه امروز از سوی موکلش نسبت به حکم صادر شده دادگاه همدان اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده است. طرح استیضاح مصطفی معین وزیر علوم تحقیقات و فناوری در ایران امروز با امضای 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عمدتاً از فراکسیون اقلیت هستند تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. دبیر کل نهضت آزادی ایران ابراهیم یزدی همراه وکیل این تشکل سیاسی امروز در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند تا در مورد نحوه رسیدگی به پرونده اعضای این گروه در دادگاه شکایتی را تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کنند. به نوشته روزنامه کار و کارگر چاپ تهران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار راهپیمایی اعتراض‌آمیز روز 16 آذر ماه کارگران ایران را لغو کرده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی از آیت الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری خواست اظهاراتش را درباره نامیدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قوه چهارم کشور اصلاح کند. محمد صادق آل محمد وکیل مدافع شهرام جزائری متهم ردیف اول پرونده مفاسد اقتصادی نسبت به محکومیت موکلش در یک دادگاه عمومی تهران اعتراض و درخواست تجدید نظر کرد و سرپرست گروه باستانشناسی بین المللی شهر سوخته در ایران از کشف یک نیایشگاه باستانی مربوط به 4800 سال پیش در شهر سوخته خبر داد. شنوندگان گرامی، تازه ترین خبرها از رادیو آزادی حدود 27 دقیقه دیگر.
با سلام بر شنوندگان رادیو آزادی و با سپاس از آن دست از شما که در 95 دقیقه گذشته بهمن باستانی و دیگر همکارانم را همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 85 دقیقه آخرین برنامه شامگاهی رادیو آزادی. در ادامه برنامه گفتار ایرج گرگین سردبیر رادیو آزادی درباره آغاز کار رادیو فردا در آینده نزدیک و پاسخ به پرسش‌هایی در همین باره، گزارش‌های مهمترین رویدادهای جهانی، گزارش‌های اقتصادی روز، گزارش علمی روز، آشنایی با کتاب روز، حرف ترانه روز و گزارش‌های متنوع دیگر. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. و 5 دقیقه آینده برنامه رادیو آزادی ویژه گزارش‌های مهمترین رویدادهای جهانی است. رویدادهای کشور همسایه ایران، عراق همچنان
از مهمترین عناوین خبری است. به نوشته نیویورک تایمز، ارتش آمریکا در حال استقرار یک مرکز فرماندهی در پادگانی در امیرنشین قطر در کرانه خلیج فارس است. پادگانی که به شدت از آن محافظت می‌شود و چنانچه تصمیم به حمله نظامی به عراق گرفته شود، از آن به عنوان فرماندهی اصلی چنین نبردی استفاده خواهد شد. شهران طبری از رادیو آزادی نگاهی دارد به این نوشته نیویورک تایمز.
منظور اصلی از بنا کردن این پایگاه به نام الساحلی در خلیج فارس آماده شدن برای یک مانور نظامی قابل ملاحظه آمریکا در ماه دسامبر است. مانوری با نام نگاهی از درون، اما این یک مانور معمولی نیست. مقامات آمریکا میگویند این اولین باری خواهد بود که تدارکاتی جنگی از این نوع در خارج از خاک ایالات متحده آمریکا مهیا می شود و شیوه فرماندهی و کنترلی که در این مانور به کار گرفته می شود همانی خواهد بود که برای جنگ با عراق به کار برده خواهد شد. قرار است تا یک هفته دیگر ژنرال تامی آر فرانکس، فرمانده سپاه مرکزی این مانور نظامی، وارد محل شود. به علاوه حدود 750 نفر از نیروهای دائمی مقر فرماندهی مرکز ایالات متحده آمریکا به این محل فرستاده خواهند شد. به همراه ژنرال فرانکس، فرماندهان عالی رتبه ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی و فرماندهان ویژه منطقه حضور خواهند داشت. مقامات غربی میگویند آمریکا هنوز رسما از قطر نپرسیده است که آیا میتواند از خاک آن کشور با جنگ به عراق پردازد. توضیح رسمی آمریکا آن است که این کشور در حال حاضر صرفاً در حال تقویت نیروهای نظامی خود برای مقابله با عراق است تا ببیند آیا عراق با بازرسان سازمان ملل همکاری کامل خواهند کرد یا نه. قطر نیز مانند بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس از واکنش عرب در برابر حمله آمریکا به عراق نگران است و امید آن دارد که بشود از این جنگ احتراز کرد. به طبع چنین نگرانی از جانب کشوری که صاحب تلویزیون الجزیره است طبیعی به نظر می رسد. با این حال قطر نسبت به کشور همسایه خود عربستان سعودی استقبال بیشتری از آمریکا کرده است و برای جلب نیروهای آمریکایی به این جزیره تا حال بیش از 1 میلیارد دلار خرج ساختن پایگاه هوایی کرده است. قطر دولت آمریکا را بزرگترین حامی خود در برابر خطرهای خارجی می دارد که این منطقه پرتلاطم را تهدید می کند. به همین خاطر دولت پرزیدنت بوش روی موافقت قطر با استفاده آمریکا از پایگاه نظامی در این کشور حساب می کند. قطر کشور کوچکی با 750 هزار سرنشین سالها در سایه عربستان سعودی به سر برد. مقامات این کشور می گویند حمله سال 1990 عراق به کویت قطر را تکان داد و متوجه شد که چطور عربستان سعودی به تنهایی قادر به دفاع از خود نبود و مجبور شد از آمریکا کمک بگیرد. این واقعه آنها را متوجه کرد که برای حفظ منافع خود به نیروی قوی تر احتیاج دارند. کمی پس از جنگ موسوم به خلیج فارس، قطر پیمان همکاری نظامی با آمریکا امضا کرد و در سالهای اخیر بدل به یکی از مواضع مهم آمریکا در خلیج فارس شده است. پایگاه 262 هکتاری از ساحلیه با بودجه 100 میلیون دلاری در اوت 2000 تکمیل شد. این پایگاه 20 انبار مجهز به تهویه مطبوع دارد که در آن صدها تانک M1، خودروهای جنگی برادلی و خودروهای زرهی انبار شده است. این پایگاه همچنین دارای یک محله مسکونی با تمام تسهیلات شهری لازم برای اقامت 300 سرباز دائمی آمریکاست. وزارت دفاع آمریکا در جایی که عربستان سعودی از همکاری نزدیک با این کشور سرباز زد، قطر را بهترین جانشین آن می‌داند.
مسئله عراق و استقرار مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در قطر و در همسایگی ایران. در همین حال محمد باقر حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، نهاد اپوزیسیون شیعه حکومت عراق مستقر در ایران، همکاری با آمریکا را از نظر شرعی جایز دانست. گزارش‌های منتشر شده در منطقه خبر از آن می‌دهد که وی به دنبال اختلاف با مقامات تهران برای همیشه به کویت نقل مکان کرده است. مرور فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، بر این تازه‌ترین گفته‌های محمد باقر حکیم.
محمد باقر حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، خودداری حکومت ایران را از همکاری با آمریکا در ارتباط با مسئله عراق مورد انتقاد قرار داد. وی که در کویت به سر می‌برد، در گفتگو با روزنامه لبنانی سعودی الحیات می‌گوید سیاست بی‌طرفی مثبت که ایران در مقابل مسئله عراق اعلام کرده است سیاست درستی نیست. مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردند که در صورت حمله آمریکا به عراق بی‌طرف خواهند ماند. این مسئولان چنین تصمیمی را بی‌طرفی مثبت خواندند. رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که از حدود یک ماه پیش عملاً به عراق نقل مکان کرده است میگوید در مورد تحریم همکاری با آمریکا نه تنها هیچ فتوایی در میان شیعیان وجود ندارد، بلکه به نظر من در شرایط کنونی این همکاری از نظر شرعی کاملاً لازم است. محمد باقر حکیم میگوید سیاست‌های مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با سیاست‌های حکومت ایران فرق دارد، زیرا به طور نمونه این مجلس با حکومت صدام حسین در ستیز است، اما حکومت ایران با بغداد روابط دوستانه دارد. وی می‌افزاید مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق مدت 20 سال است که با آمریکا در ارتباط است، اما اخیراً سطح روابط میان این مجلس و آمریکا بالاتر رفته است. محمد باقر حکیم میگوید به زودی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق دفتر خود را در واشنگتن نیز خواهد گشود. پاره ای از ناظران سیاسی در منطقه با اشاره به اظهارات اخیر محمد باقر حکیم و اقامت وی در کویت میگویند رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در پی گسترش اختلافات خود با مقامات جمهوری اسلامی عملاً به کویت نقل مکان کرده است. محمد باقر حکیم در گفتگو با روزنامه الحیات میگوید هرچند سپاه پاسداران در ایران به فیلق بدر که شاخه نظامی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به شمار می رود اجازه شرکت در جنگ با نیروهای صدام حسین را نداده است، اما این تأثیری در همکاری ما با آمریکا نخواهد داشت. رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق میگوید اطمینان دارد که اقدامات آینده آمریکا به سقوط حکومت صدام حسین منجر خواهد شد. وی در عین حال می‌افزاید علی‌رغم گفته‌های رهبران بغداد، اطلاعاتی که وی در اختیار دارد نشان می‌دهد که حکومت عراق همچنان دارای سلاح شیمیایی و کشتار همگانی است.
اختلاف محمد باقر حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با تهران و مهاجرت به کویت. از سوی دیگر نزار خزرجی رئیس پیشین ستاد ارتش عراق میگوید انگیزه جنگ 8 ساله ایران و عراق صدور انقلاب اسلامی و دشمنی شخصی آیت الله خمینی و صدام حسین بود است، وی که متهم است در پایان جنگ ایران و عراق کشتار انبوه اهالی کرد عراق را در حلبچه با سلاح‌های شیمیایی سازمان داده است، اینک جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در جنگ یاد شده سلاح‌های شیمیایی به کار برده است. در طول سال‌هایی که از جنگ ایران و عراق می‌گذرد، این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه عراق در گذشته و حال چنین ادعایی را عنوان می‌کند. گزارش جمشید چالنگی.
نزار خزرجی رئیس پیشین ستاد ارتش عراق در گفتگو با روزنامه لبنانی سعودی الحیات نکات تازه‌ای را در مورد جنگ 8 ساله ایران و عراق فاش ساخته است. وی میگوید در پی انقلاب اسلامی در ایران کشورهای عرب از جمله عراق و نیز کشورهای غرب و شوروی سابق در مورد صدور این انقلاب نگران شدند و بر همین اساس صدام حسین مطمئن بود که در حمله به ایران از حمایت بین المللی نیز برخوردار خواهد شد. رئیس ستاد ارتش عراق در جنگ 8 ساله ایران و عراق مسئولیت حمله به حلبچه با سلاح شیمیایی را بر عهده داشته است. وی میگوید درگیری‌های فاو پرکشتارترین درگیری‌ها برای عراق بوده است و در این درگیری‌ها عراق متحمل 52,000 کشته و مجروح شد. نزار خزرجی جنگ 8 ساله بین ایران و عراق را به گفته وی جنگ میان دو مرد لجباز آیت الله خمینی و صدام حسین می داند و می گوید میان ایران و عراق مسئله ای وجود نداشت که برای حل آن به جنگ 8 ساله با این همه کشتار و زیان نیاز باشد. نزار خزرجی می گوید هر دو طرف در این جنگ از سلاح شیمیایی استفاده کردند، اما استفاده عراق از این سلاح به مراتب بیشتر از ایران بود. رئیس پیشین ستاد ارتش عراق می‌افزاید شخص صدام حسین دستور استفاده از سلاح شیمیایی را علیه ایران صادر کرد. نزار خزرجی که از وی به عنوان جانشین احتمالی صدام حسین نام برده می شود می گوید عراق در مجموع در جنگ 8 ساله 125,000 کشته داد.
اتهام بی سابقه به جمهوری اسلامی ایران در جنگ با عراق سلاح‌های شیمیایی به کار برده است. ادعای متهم جنگی به کشتار کردهای عراقی در حلبچه. از سوی دیگر جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق از آمادگی خود برای شرکت در دولت فدرال عراق سخن میگوید. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب گزارش میدهد.
در آستانه برگزاری کنفرانس بزرگ احزاب و سازمان‌های مخالف حکومت صدام حسین که قرار است تا 2 هفته دیگر در لندن صورت پذیرد، جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق لزوم تشکیل یک حکومت فدرال در عراق پس از سرنگونی حکومت صدام حسین را مورد تاکید قرار داد. وی در مصاحبه با روزنامه سعودی از شرق الوسط از همه احزاب و سازمان‌های سیاسی عمده عراق و نیز چهره‌های سرشناس ملی در این کشور دعوت کرد که در حکومت انتقالی عراق پس از سرنگونی صدام حسین شرکت کنند. وی در این حال تاکید ورزید که خواهان حفظ یک پارچگی و تمامیت ارضی عراق است. پیش از این مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق نیز اعلام کرده بود وی از تشکیل یک حکومت انتقالی در عراق پس از سرنگونی صدام حسین حمایت می کند. هرچند مسعود بارزانی گفته است که در حمله نظامی آمریکا علیه عراق شرکت نخواهد کرد، اما جلال طالبانی آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا در این زمینه مورد تاکید قرار داده است. جلال طالبانی در این حال میگوید نباید انتظار داشت که صدام حسین ظرف مدتی بسیار کوتاه سقوط کند، زیرا این موضوع به زمانی بیشتر از چند هفته و یا حتی چند ماه پس از اقدامات جدی آمریکا نیاز دارد. در این میان همدان بنزاید وزیر خارجه امارات نیز در اظهارات تازه خود در ارتباط با مسئله عراق تاکید ورزید که امارات با تجزیه عراق مخالف است. وی در این حال به کشورهای منطقه از جمله ایران توصیه کرد که از حفظ یک پارچگی عراق حمایت کنند.
پس از شنیدن رشته گزارش‌های در پیوند با کشور همسایه غربی ایران عراق، به گزارشی درباره 2 همسایه شرقی و شمالی ایران می‌پردازیم. روز شنبه در پایان دیدار عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان از روسیه، مسکو و کابل به توافق‌هایی از جمله درباره جایگزینی کشت خشخاش در افغانستان و مبارزه با تروریسم دست یافتند. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی از مسکو گزارش می‌دهد.
روسیه و افغانستان پروتکل همکاری‌های سیاسی و اقتصادی امضا کردند. این پروتکل روز گذشته و در پایان دیدار عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان با ایگور ایوانوف همتای روسوی در مسکو امضا شد. وزیران امور خارجه دو کشور در پایان این دیدار در کنفرانسی خبری گفتگوهای خود را مثبت و سازنده ارزیابی کردند. ایوانوف با اشاره به این موضوع که ریشه تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به طور کامل قطع نشده است، بر ضرورت کمک جامعه بین‌الملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد. عبدالله عبدالله نیز ضرورت کمک جامعه بین‌المللی را برای حل مشکلات اقتصادی، بازسازی، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در این کشور مورد تاکید قرار داد و پیشنهاد کرد مرکز بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر زیر نظر سازمان ملل متحد تأسیس شود. وی گفت هر گونه تعلل در کمک‌های وعده داده شده به افغانستان موجب تقویت گروه‌های مخالف می‌شود. وی در همین حال تصریح کرد امکان بازگشت طالبان به قدرت امکان ندارد، زیرا مردم افغانستان از راهی که در پیش گرفته است باز نمی‌گردد. وزیر امور خارجه افغانستان بر ضرورت کمک جامعه بین الملل برای کمک به کشاورزان افغان برای کشت محصولات جایگزین خشخاش تاکید کرد و گفت در بسیاری از مناطق دورافتاده افغانستان کشت خشخاش ادامه دارد که با نیروها و امکانات موجود نمیتوان با آن مقابله کرد. گفتنیس الکساندر لیسوکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه چندی پیش در کنفرانس خبری وضع افغانستان را بحرانی دانست و درباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان هشدار داده بود. مانی کسروی مسکو.
از همسایگی ایران، دریای خزر، خلیج فارس، جهان عرب و خاورمیانه به دو قاره دیگر جهان می‌رویم. نخست به اروپا. 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در نظر دارند با تصویب طرحی یک دست و یک پارچه پیکار جدی خود را علیه باندهای قاچاق انسان و پناهجویان غیرقانونی آغاز کنند. بر اساس این طرح که وزیران کشور اتحادیه اروپا بر سر آن به توافق رسیدند، حداقل 8 سال زندان برای دستاندرکاران چنین بزهکاری‌هایی در نظر گرفته شده است. شهرام میریان، رادیو آزادی، کن.
15 کشور عضو اتحادیه اروپا بر آن هستند تا با وضع قوانین جدیدی از فعالیت قاچاق انسان و پناهجویان غیرقانونی جلوگیری کنند. به این خاطر وزیران کشورهای اتحادیه اروپا مقررات مشترکی علیه باندهای قاچاق وضع کرده و در مورد مقررات مشترک برای پذیرش پناهجویان نیز به توافق رسیدند. در آینده در تمامی کشورهای اتحادیه اروپا برای قاچاقچیان انسان مجازات زندان و ممنوعیت شغلی در نظر گرفته شده است. بر اساس مصوبه شورای وزیران این گونه خلافکاران حداقل به 8 سال زندان محکوم خواهند شد، به ویژه آنکه اگر عضویت آنها در یک باند تبهکار ثابت شود و یا آنکه جان کسانی را که به طور غیرقانونی از مرز گذر داده‌اند به خطر انداخته باشند. وسایل نقلیه آنها نیز که برای حمل قاچاق انسان مورد استفاده قرار گرفته مصادره خواهد شد. علاوه بر مجازات قانونی، قاچاقچیان از ادامه مشاغل خود که در زمان قاچاق انسان به آن مشغول بودن نیز محروم خواهند شد. این ممنوعیت شغلی در مورد رانندگان کامیون ها و نیز در مورد شرکت های حمل و نقل و یا مسافربری مصداق خواهد داشت که به طور غیرقانونی افرادی را به کشورهای اتحادیه اروپا حمل می کنند. از سوی دیگر خلافکاران از این کشورها هم اخراج خواهند شد. همچنین اتحادیه اروپا بر آن است تا علیه اشخاص حقوقی نیز به طور مشترک برخورد کند. اگر جرم یک اتحادیه و یا یک شرکت در رابطه با قاچاق انسان محرز شود، آن وقت بر اساس مصوبه وزیران هر گونه حمایت دولتی و اجتماعی از آنان سلب خواهد شد و فعالیت‌های بازرگانیشان به طور موقت و یا برای همیشه جلوگیری خواهد شد. حتی این امکان وجود دارد که مراکز بازرگانی و یا شرکت آنها منحل شود. در مورد سیاست پناهجویی نیز وزیران اتحادیه اروپا بر آن هستند تا به اجرا گذاردن مقررات مشترک پذیرش مانع از آن شوند تا پناهجویان در حالی که درخواست خود را به کشوری ارائه کردند تقاضای مشابهی نیز به دیگر کشور اروپایی تسلیم دارند. با این وجود بر اساس مقررات جدید همچنان تفاوت‌های وجود خواهد داشت. برای مثال آلمان مانع از آن می شود که راه ورود پناهجو به بازار کار حداکثر پس از گذشت یک سال مجاز باشد. شورای وزیران اتحادیه اروپا توافق کرد که همچنان به مانند گذشته هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا به طور مستقل مقرراتی برای اجازه کار تدوین کنند. فراتر از آن وزیران به کمیسیون اتحادیه اروپا مأموریت دادند تا با 4 کشور چین، آلمانی، الجزیره و ترکیه درباره قرارداد بازپس فرستادن پناهجویان مذاکراتی انجام دهد. کمیسیون همینک در حال مذاکره با کشورهای اوکراین، روسیه، پاکستان و سریلانکا است. با هنگ کنگ نیز اتحادیه اروپا یک چنین قراردادی را امضا کرده که بر اساس آن بازگشت کسانی که به طور غیرقانونی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می کنند تضمین شده.
و سرانجام شیوهی که دولت استرالیا برای برخورد با تهدیدهای تروریستی علیه این کشور برگزیده است، با مخالفت سازمان ملل متحد، همسایگان این کشور و حتی پاره‌ای از مقامات سیاسی خود این کشور روبرو شده است. رادیو آزادی، جمشید عدیلی، سیدنی.
تا
تصمیم دولت استرالیا مبنی بر فرستادن نیروهای اوزیو سازمان امنیت این کشور به سرزمین‌های آسیایی برای مبارزه با تروریست‌ها با مخالفت سیاستمداران این کشور و مقامات کشورهای مالزی، اندونزی، تایلند و سازمان ملل متحد روبرو شد. در پی تهدید مستقیمی که استرالیا آن را جدی تلقی می‌کند، در هفته‌های آینده این کشور مورد حمله تروریستی قرار خواهد گرفت. جان هاوارد نخست وزیر استرالیا امروز گفت هر رئیس جمهوری که قدرت آن را داشته باشد از حملات تروریستی به کشور خود جلوگیری کند و این پیش دستی را انجام ندهد اشتباه کرده است. سازمان ملل متحد این گونه اقدامات را مطابق قوانین خود مردود می داند و نخست وزیر استرالیا از سازمان ملل می خواهد که در این زمینه قوانین خود را تغییر دهد. در چند روز گذشته نیز در پی ارسال پیامی تهدیدآمیز کارمندان سفارت استرالیا در منیل پایتخت فیلیپین محل ساختمان را به سرعت تخلیه کردند و سفارت را به حالت تعطیل درآوردند. در همین راستا الکساندر دانر وزیر امور خارجه استرالیا گفت
We take this threat to the embassy and therefore to those working in the building very seriously. The information is specific.
ما این تهدید را جدی تلقی می‌کنیم، زیرا اطلاعاتی که در مورد این پیام تروریستی به دست آورده این صحت آن را تایید می کند. مقامات امنیتی استرالیا بر این باورند که این تهدید از سوی القاعده نبوده و آن را تهدیدی از جانب تروریست های فیلیپین در رابطه با دستگیری عاملین بمبگذاری در بالی و وابسته به جماعت اسلامی می دانند. عملیات تروریستی در فیلیپین به صورت یک حرکت معمولی در آمده و در دسامبر سال 2000 نیز بمبی در بیرون از محل هتلی که استرالیایی ها بیشتر در آن اقامت می کنند منفجر شد. جمشید عدیلی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزادی.
این بود رشته گزارش هایی درباره مهمترین رویدادهای جهانی. برای تماس با رادیو آزادی می توانید با شماره تلفن های 4202-21-12-26-10 4202-21-12-26-10 و شماره فکس 4202-21-12-26-09 استفاده بکنید. رادیو آزادی گوش میکنید. اما پس از شنیدن خبر در ادامه برنامه گفتگویی داریم با ایرج گرگین، سردبیر رادیو آزادی، درباره آغاز کار رادیو فردا در آینده نزدیک. آنگاه گزارش اقتصادی روز، گزارش علمی روز، آشنایی با کتاب روز، حرف ترانه روز و گزارش‌های متنوع دیگر.